فاصله بین تو و اونها از کوچه و خیابون تبدیل به قاره میشه. هواپیمات بلند میشه و تو از اون پنجره های بیزی مسخره آخرین نماها از زمین سرزمینت رو میبینی، اما دقایقی بعد فاجعه اتفاق میفته. آتش به جان تو میفته و همه ی آرزوها و حسرتها و بالا و پایینهایی که پشت سر گذاشتی یا قرار بود پیش روت باشن خاکستر میشن و تو میری و اون نگاه های بغض‌آلود و منتظر در دوسوی این تصویر رعب‌آور تبدیل میشن به عزاداران ابدی غمی که حتی تصورش پشت آدمو میلرزونه. دیروز صبح در اطراف تهران هواپیمای بوینگ 737 اوکراینی فرودگاه امام تهران رو به مقصد کیف ترک میکنه و دقایقی بعد به دلایلی هنوز نامعلوم دچار آتش سوزی میشه و در حوالی تهران سقوط میکنه و تمام 167 مسافر و 9 خدمه اون پرواز متاسفانه جونشون از دست میدن. با بابک غفوریازر درباره این اتفاق بیشتر صحبت میکنیم. سلام بابک.
سلام.
میدونم خودت هم داغدار این اتفاق هستی و سیاوش پسر عموی تو هم در این پرواز بوده. اولا به تسلیت میگم.
خیلی ممنون.
اینطور که متوجه شدم سیاوش و همسرش به ایران رفته بودن تا ازدواج کنن، درسته؟
درسته، برای برگزاری مراسم عروسی دیدار با خانواده به ایران رفته بودن تا از فرصت تعطیلات کریسمس، تعطیلات آخر سال میلادی استفاده بکنن برای دیدار خانواده و برگزاری مراسم عروسی و بازگردن به کانادا برای ادامه کار و زندگی و ساختن و
شروع زندگی. چند سالش بود سیاوش؟
سیاوش متولد سال 1363 بود و میتونیم بگیم الان 35 سالش بود.
آخرین بار کی بود دیدیش؟
من قبل از اینکه بیام در رادیو فردا، بعدم که مشکلاتی که میدونی که هست درباره برای دیدن و هممون درگیرشیم، فرصتی پیش نیومد که بتونم ببینم و اینم یکی از اون داغای دیگه یه که رو دل آدم میمونه.
متاسفم. هممون متاسفیم از این اتفاق و متاسفم که تو هم داغدار این اتفاق شدی. سیاوش درس میخوند در کانادا،
درسته؟ بعد از اینکه مدرک خود لیسانس مهندسی رو از ایران گرفت، برای ادامه تحصیل در واقع به کانادا رفت سال 93 و اونجا کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک رو از دانشگاه کنکوردیا گرفت و شروع به کار کرد که با همسرش هم در محل کار آشنا شدن. همسرش هم خانم سارا ممنوی مشابه خود سیاوش فارغ التحصیل همون دانشگاه بود و شرایط تقریبا مشابهی داشتن که برای برگزاری مراسم عروسی به ایران رفتن و این اتفاق تلخ براشون افتاد.
چجوری با خبر شدی؟ خبر رو چطور شنیدی؟
خب دیروز صبح که برای هممون روز خاصی بود، روز ویژه‌ای بود به خاطر اتفاقاتی که داشت میافتاد. هممون داشتیم دنبال میکردیم که چه اتفاقی میفته که کنارش هم این اتفاق افتاد. من نمیدونستم که سیاوش داخل این پروازی است که حالا داریم خبرش رو دنبال میکنیم که یک پرواز هواپیمایی اوکراین سقوط کرده و کنار اون خبره دنبال میکردیم این که بعد منتشر شد خبرش که همه سرنشینان هواپیما درگذشتن و یک زنگ تلفنی از یکی از اقوام به من شد در همون ساعت خیلی صبح زود ما اینجا، البته من بیدار بودم، و از من میپرسید که بابک این شماره پروازه همین 752 اینی که دارن تو خبرها میگن همون 752. من هم گفتم آره ظاهرن میگن همین 752، چطور مگه؟ که به هم گفتن که سیاوش هم تو اون پرواز بود و من فکر میکردم که زودتر اومده یا ممکنه که پروازش روزهای دیگری باشه و دیگه اونجا آواره، دیگه رو سرت آوار میشه همه چی، که ما الان یکی از عزیزترین، یکی از محترمترین افراد خانوادهمون از دست دادیم که همه به خوبی و نیکی از سیاوش یاد میکنند، ویژگی های اخلاقی که داشت. اتفاقا در خبرها و گزارش هایی هم که در کانادا از زمانی که این اتفاق منتشر شده، پس از اینکه جزئیات در واقع مشخصات و جزئیات افرادی که در این حادثه بودن منتشر شده و به سراغ سیاوش و همسرش رفتن که بیشتر بدونن دربارش. افراد و اطرافیانی که دربارش صحبت کردن همه این ویژگی رو دارن دربارش صحبت میکنن. خیلی سخت، لحظات سختی رو داره خانواده ما میگذرونه که فکر میکنم مشابهش از اون نظر که حالا هم که من خودم دورم ازشون میگذرونم
سخته، خیلی سخته،
خیلی خیلی
میدونم. خیلی ممنونم ازت که قبول کردی امروز بیای، میدونم که خیلی سخت بود.
قربانم.
و حتی پرچم کانادا رو هم نیمه افراشته کردن بر فراز برج صلح.
درسته.
واکنش مطبوعات کانادایی هم خیلی عجیب غریب بود و
اتفاق از موقعی که کم کم مشخص شدش که در میان مسافران پرواز تعداد زیادی از اتباع کشور کانادا هستن، 63 نفر الان دارن اعلام میکنن که از اتباع کشور کانادا هستن، از جمله سیاوش و همسرش،
سیاوش هم پاس کانادایی داشت،
از جمله این افراد هستن، انتشار این خبر و شوکی که در واقع جامعه کانادا رو الان درگیر خودش کرده، واکنش‌های مشابه همین نیمه افراشته شدن پرچم ها، واکنشی که از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ما داریم میبینیم که از دیروز در واقع فضای خبری و فضای عمومی کانادا درگیر این اتفاق شده و همه دنبال پیگیری و تسلی بخشی هستن به همه برای این موضوع. غیر از اون میدونیم که کشور دیگری هم که خیلی درگیر هستن،
اوکراین.
از نظر تبعاق بعد از این که حالا ایران جزء چند دو تابعیت های زیادی هست، بله. سوئد هم 10 نفر هم درگیر این اتفاق هست.
خدمه هم اوکراینی بودن،
خدمه اوکراینی بودن، 2 نفر هم از مسافران اوکراینی بودن. دنبال پیگیری این موضوع هستن و نکته های پر از ابهام اتفاق رو همه میخوان روشن بشه براشون، از جمله خب خود ما.
تو به نتیجه رسیدی؟ به خاطر اینکه خیلی بحث همین جعبه سیاه بود. اولا این جعبه سیاه اصلا متعلق به کیه؟ جعبه سیاه متعلق به شرکت بوئینگ یعنی، یا متعلق به ایرانه یا اوکراینه؟
خب تو از موقعی که اتفاق افتاده همه درباره این موضوع دارن تحقیق میکنن دیگه. گفته میشه که وقتی که هواپیما سقوط میکنه، جعبه سیاه در اون کشوری که اون اتفاق افتاده بررسی میشه، اما کشورهایی که تبعهاشون هستن، کشوری که صاحب هواپیما هست، میتونه در زمان تحقیقات حضور داشته باشه. همین امروز هم میدونیم که هیئتی از اوکراین رفته ایران و دارن بررسی میکنن. نخستین جلسه این کارگروه هم که خود مقام‌های ایران دارن اعلام میکنن برگزار شده و اتفاقی هم که 2-3 ساعت پیش افتاد، به صورت صریح اوکراین داره میگه که یکی از مواردی که میخواد بررسی بکنه در جریان این تحقیقات، ابهام ها و احتمال اصابت موشک هست در.
آره اینم عجیب بود که دیده میشه، من دیدم روی شبکه‌های اجتماعی برخی داشتن این شایعات رو هم راجبش صحبت میکردن. چقدر درسته؟ به خاطر اینکه بعضی از عکس ها رو من دیدم گذاشته بودن و مقایسه کرده بودن با عکس های مشابه از هواپیمایی که با موشک بهش اصابت کرده و از بیرون ظاهرا سوراخ های روش بوده.
اون یکی از مهمترین ابهاماست دیگه که تو تصاویری که منتشر شده و همه دارن میگن این سوراخ ها داره دیده میشه رو بدن هواپیما. یک ابهام دیگه هم اینه که خلبان با برج مراقبت مکالمه ای اصلا نداشته، نشون دهنده که اتفاق خیلی احتمالاً نشون دهنده که اتفاق خیلی خاصی میتونه افتاده باشه که خلبان نتونه اعلام وضعیت اضطراری یا هر شرایطی که داره به برج مراقبت بده. و اتفاقا یک عکسی هم میدونی که منتشر شد از اینکه یک پوکه موشکی رو گفته شد ممکنه به محل این حادثه باشه، هنوز مشخص نیست که واقعا این عکس برای اون حادثه هست، ولی خب اوکراین میگه از جمله مواردی که میخواد بررسی بکنه همین موضوع اتفاق ویژه‌ای هست. غیر از این که گفته که موضوع نقص فنی و حمله، احتمال حمله تروریستی رو هم میخواد در این اتفاق بررسی بکنه. اتفاقی که افتاده اون ساعتهایی که
تروریستی و
حتی حمله تروریستی رو هم یا اقدام تروریستی،
چون که
رخ داده باشه
در خبرها بود که اگر من پیگیری میکردم اگر حتی یکی از موتورهای هواپیما آتش گرفته باشه و منفجر شده باشه میتونست به راحتی بشینه هواپیما.
این توضیحاتی است که کارشناسان و کسانی که تجربه این موضوع رو دارن دارن تکرار میکنن که مکانیزمای هواپیما به نحوی هست که بتونه حتی با آتش گرفتن هواپیما امکانش باشه که بتونه با توجه به اینکه خیلی هم هواپیما نزدیک به فرودگاه بوده و بله. میتونسته دور بزنه. الان میگن که در اولین بررسی ها داره نشون میده که مسیر حرکت هواپیما دوباره به سمت فرودگاه بوده،
یعنی داشته بر میگشته،
اولین در واقع چرخش هاش رو داشته انجام میده که برگرده به سمت فرودگاه.
ولی عجیبه که اگر حالا چه انفجار چه اصابت موشک بوده هیچ گفتگویی با برج مراقبت انجام یا انجام شده و نمیگن، یعنی این هم هست دیگه، ممکنه به اطلاع نمیدن.
این هم حالا دیگه
یعنی اگر چیز عجیب و غریبی پشت این ماجرا باشه خب شاید این هم روش سرپوش میگذارن.
این هم یکی از نکته هاست. ولی اگر بخوام این موضوع رو ادامه بدیم که خب دیروز که گفته شد آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمای کشوری دیروز گفت که جعبه سیاهو به کشور سازنده ما نمیدیم، امروز در صحبت تازش گفت که صحبت بد منعکس شده و ما جعبه سیاه رو در حضور کارشناسان کشورهای مختلف بررسی میکنیم. نشون میده حالا یه مقدار این نوع اظهار نظرها شاید هماهنگی کاملی وجود نداشته یا ترجیح دادن که حالا مسیر اظهار نظرها به یک سمت دیگری بره. اما خب این صحبت ها که در واقع برای کسانی که عزیزی رو از دست دادن
اونا رو بر نمیگردن
بله. و این ذهن و همه ناراحتی رو بیشتر میکنه، هرچند میدونیم افراد زیادی درگیر این پرواز بودن و افرادی که دست کم برای بعضی از ماها شناخته شده بودن، مثلا تو حوزه فرهنگ و هنر آقای حامد اسماعیلیون یکی بله. از نویسندگان همسر و فرزندش رو از دست داده و بله آخرین نوشتش هم در فیسبوک داره منتشر کرده که از فرودگاه فرانکفورت که میگه دارم برمیگردم تهران و همه مضمون نوشته به این سمت هستش که همه توان و تلاشش رو میخواد برای رفع این ابهام ها و مشخص شدن اون چیزی که بر همسر و فرزندش گذشته در اون پرواز به کار بگیره و حتی از خانواده های مختلف هم خواسته که در این راه کمکش کنن و پیگیرش باشن. ضمن این که خب از زمانی هم که این خبر منتشر شده فهرست های گوناگونی است از همه افرادی که در پرواز بودن.
سن مسافران این پرواز یکی از مطالبی که من به چشمم خورد، سن مسافران این پرواز خیلی کم بود، اکثرا جوان بودن، دانشجو بودن، دانشجوهای امیرکبیر، دانشجوهای دکترا، تعداد زیادی دانشجو بودن تو این
دقیقاً
پرواز.
یعنی در واقع خیلی همون همسنای هم خود ما و هم سیاوش بودند، در واقع از نسلی بودند که در سالهای بعد از انقلاب در دهه‌های 70 و 80 و 90 در جستجوی زندگی بهتر، در جستجوی امکان بهتری برای پیشرفت، تحصیل
زندگی
و
بهتر.
ساختن آینده‌ای بهتر مهاجرت کردن از ایران و حالا در واقع اتفاقاتی که ممکن است سرزمین مادری همچنان به دنبال افراد باشه اونها رو درگیر بکنه. فهرست هم طولانیه دیگه، مثلا 14 نفر رو میگن از دانشگاه شریف هستش،
بله،
از
بله.
دانشگاه امیرکبیر 6 نفر هستش، از دانشگاه علم و صنعت 5 نفر. خیلی فهرست طولانیه، همگی هم افرادی هستند که در واقع موفق بودن در زندگی خودشون، در تحصیلاتشون و از تعریفی که میتونیم بگیم از نخبگان داشته باشیم بخش زیادیش در این پرواز بوده و همینه که تا حدود زیادی داره توجهات برمیانگیزه و این همدردی و همدلی‌های خیلی زیادی داره شکل میگیره. فضای کلی که در شبکه‌های اجتماعی ما داریم میبینیم تا از دیروز تا امروز بله. همگی ناشی از همین موضوع و اون نسلی که درگیر این اتفاقه، یک تراژدی خیلی اساسی تو این مقاطع مختلف شکل گرفته از همه، از زمانی که در واقع پا به حیات گذاشته تا به حال، در واقع میتونیم بگیم این نسل درگیر انبوه اتفاقات مختلف بوده، جنگ و دیده، اتفاقات دهه 70 و 80 ایران افتاده، امیدواریایی که پیش اومد برای این که ممکنه که شرایط زندگی بهتر بشه و بعد دوباره جستجوهای دیگری برای زندگی بهتر رو
بله و متاسفانه
همه دوباره
از اینها سوختن،
باز هم به یه تراژدی که حالا تلختر از دفعات قبل هم داره میشه.
دقیقاً همینطوره. و این روزهای اخیر چه روزهای عجیب و غریبی بود بابک، چقدر ما داغدار شدیم. یعنی همینطوری هم این پرواز امروز صبح دوباره یک اتوبوس دیگه،
یک اتوبوس خیلی
دیروز و پریروز باز تعدادی زیر دست و پا، از 60 نفر زیر دست و پا توی مراسم خاکسپاری از بین رفتن و متاسفیم.
جانهاییه که از بین رفته و همینا کنار هم قرار گرفتن همه ایناست که دردآوریش خیلی زیاد میشه و حتی از تاب تحمل هم ممکنه خارج باشه.
من آرزوی صبر میکنم برای تو بابک عزیز و خانوادت و تسلیت میگم یه بار دیگه و همینطور به همه داغداران این حادثه تسلیت میگم. حرف آخر.
فکر نمی کردم یک روزی بیام و درباره کسی صحبت بکنم که همه خوبی ها بود، همه نیکی ها بود و هیچ بدی به کس دیگری نمی کرد. اگر صدای منو میشنوی سیاوش نازنین، امیدوارم که روحت قرین آرامش باشه و حتما یه بار دیگه هم دیگر رو میبینیم.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار.
خب یک بار دیگه از بابک غفوری آذر تشکر میکنم که به ما پیوست در این برنامه ایستگاه فردا و کمی بیشتر درباره پرواز هواپیمای اوکراینی و سقوط این هواپیما و البته سیاوش عزیز که در این پرواز بود، پسر عموی بابک، صحبت کرد و ما همچنان در خدمتون هستیم با ادامه ایستگاه فردا.
جان خسته نباشین، خوش اومدین. قاسم سلیمانی، وقتی خودم بهش فکر میکنم میگم آدم ها نیازهای مختلفی دارن. قاسم سلیمانی هم مثل دکستر نیاز به کشتن داشت، بنابراین تو جایی بود که داشت بهترین خدمت رو بیشتر از همه به خودش میکرد تا بخواد به ایدئولوژیش بکنه یا به هر کسی دیگه. پس بنابراین خیلی مسخره است که ما بیایم بگیم چرا مثل بقیه پول ور نداشت فلان بیسار. این کار نکرد چون از اون کاری که داشت میکرد لذت میبرد، از قتل عام لذت میبرد، از نسل کشی لذت میبرد، از آشوب لذت میبرد و تا آخرین لحظه هم همین کار رو کرد به نظر من.
اما خانم آقایون، امروز میخوام براتون از یک پدیده یا بهتر بگم عارضه صحبت کنم که امروز تو فضای مجازی خیلی صحبتش هست، اونم سندروم استکهلم. البته قبلش باید بگیم که این سندروم استکهلم چی هست. 46-7 سال پیش توی استکهلم سوئد چند تا سارق حمله میکنن به یک بانک و دست به سرقت میزنن، اما پلیس میرسه و اینا توی بانک به دام میفتن و همونجا کارمندای بانک رو گروگان میگیرن. این گروگانگیری حدود یک هفته طول میکشه و توی این مدت یه رابطه عاطفی بین گروگانگیرها و کارمندای بانک شکل میگیره. نه از اون رابطه ها که شما فکر میکنین، نه عاطفی و قلبی منظورم، یعنی چجوری بگم، گروگان ها یه جورایی به گروگانگیراشون علاقمند میشن بعد از این یک هفته، جوری که عملا با پلیسی که اومده برای نجاتشون همکاری نمیکنن. از اون موقع این اصطلاح یعنی سندروم استکهلم در روانشناسی رایج میشه. حالا این روزا با دیدن مردمی که به مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی میرن و میرفتن، یک عده با این اصطلاح سعی میکنن این وضعیت رو توضیح بدن، یعنی مردمی که توی آبان توسط سپاه توی خیابونها قلقم شدن، برای این الان زیر تابوت سردار سلیمانی سینه میزنن که دچار همین سندروم هستن. یعنی این دوستانی که راجع به این سندروم صحبت میکنن این رو میخوام بگن، یعنی الان چپ میری راست میای، این به اون میگه استکهلم، اون به این میگه استکهلم خودتی، یعنی پایتخت سوئد. فکر میکنم هیچ وقت خوابش هم نمیدید که زمانی اسمش اینجوری توی ایران ورد زبونه همه بشه. اما خب یه عده هستن که معتقدن این جمعیتی که آقای سلیمانی رو تشییع کردن لزوماً همونهایی نبودن که آبان ماه کتک خوردن و یا عزیزانشون رو از دست دادن، یا همونهایی که هر روز تو کوچه و خیابون‌ها تحقیر میشن، یعنی همون 10% هوادارهای حکومت برای پر کردن خیابون‌ها کافیه و نیاز نیست انقدر ما از استکهلم و سندروم معروفش مایه بذاریم. راستی راجع به اون هم ماجرای خود بانک و داستان سندروم استکهلم یه چیز جالبم بگم، یکی از اون گروگان‌های بانک بعدها با یکی از گروگانگیرها ازدواج میکنه دیگه، همین خواستم بگم. به هر حال امیدواریم اگه کسانی هم هستن دوچار این سندروم هستن دیگه نذارن حالا کار به اونجاها بکشه، به همین رابطه عاطفی هر از گاهی و اینا هم زیر تابوت رفتن و این حرفا بسنده کنن دیگه. یه چند تا توییت هم بخونم راجع به همین ماجرا. کوسر نمکشناس تو توییتر گفته سندروم استکهلم هیچ ربطی به فضای الان ندارد، کسی دنبال قهرمان در بین عاملین بدبختی نمیگردد، کسی که از دست رفته صرفا یک فرمانده نظامی بود که توسط رئیس جمهوری کشور دیگر در یک کشور ثالث ترور شده، این ماجرا هر احساس وطن پرستانه یا حتی انسانی را جریحه دار می کند. شبنم گلی توی توییتر گفته سندروم استکهلم مال شما خارج رفته ها و پولداراست، ما سندروم شابدالعظیم داریم معمولا. یه توییتی هم هست مال یک دوستی که اسمش به شکل ژاپنی نوشته شده نمیشه خوند، سوئدی‌ها خودشون دچار سندروم چهار مال بختیاری هن، بعد شما سندروم استکهلم میگیرید. پینک روز هم نوشته بود آمریکا موقع جنگ ایران با صدام پشت صدام بود و موقع جنگ ایران با داعش پشت داعش، با تحریم‌های اخیر دارویی باعث مرگ کودکان پروانه‌ای تو کشورت شد و حالا هم که پر افتخارترین نظامی کشورت رو ترور کرده و تو هنوز عاشقشی، اون وقت ما هشتگ سندروم استکهلم داریم.
ابر اگر از مشرق آید سخت باران می شود، شاه اگر عادل نباشد موج ویران می شود، یک نصیحت با تو دارم تو به کس داهر مکن، تو به کس داهر مکن، خانه ی نسلی که دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود.
خب بریم سراغ یک متولد دیگه. ملینا امروز به کی قراره تبریک بگیم؟
به شاعر آهنگ ضیافت های عاشق رو بلدم نیستم بخونم، خوشا بخشش خوشا ایسا، بله جناب آقای ایرج جنتی عطایی که 73 سالشون میشه.
بله روزی مبارکه تولد آقای ایرج جنتی عطایی. خیلی از کارهای داریوش و گوش و ابی و فریدون فرخزاد سروده ایرج جنتی عطاییه، گویا بچه محل و رفیق بابک بیات هم بوده.
بله یکی از معروفترین کارهاشون هم ترانه جنگل بود که ایرج جنتی عطایی سر همین ماجرای سیاهکل نوشتتش و بابک بیات آهنگسازی کرد و داریوش هم خوندتش. سر همین آهنگ البته هم ایرج و هم داریوش مدت رفتن زندان.
ای بابا بله. نمیذارن هنرمند به کارش برسه، چه اون موقع چه الان.
بله
ولش کن دیگه گذشته دیگه. این چند سال اخیرم با هنرمندای جوون همکاری کرده، مثلا با مجید کاظمی برای آلبوم ایزوله.
آره، این آلبوم سال 96 منتشر کردم. بعدش هم البته چند تا تک آهنگ با هم دیگه کار کردن این دو نفر.
این آهنگ اما این کجا و آن کجا هم که مجید کاظمی خونده واسه ایرج جنتی عطاییه؟
اونم به هر حال کار ایرجه، ولی خب میرزاشون.
آها
آره.
ایرج میرزا منظور.
بله بله بله.
خب از سال 96 فقط با مجید کاظمی کار کرده؟
تقریبا، فقط این وسط دو تا ترانه، یکی برای راستین و یکی هم برای خاطب سروده که آخر و البته آخرین کارش هم باز دوباره با مجید کاظمی بوده، ترانه شناسنامه بود که 28 آبان منتشر شد و برای همین اعتراضات آبان ماه بود.
آها بله، تولد ایرج جنتی عطایی این شاعر و ترانه سرای خوبمون مبارک. امیدواریم که هر جا هستن موفق و سلامت باشن. بریم یه قسمت از همین ترانه شناسنامه سروده ایرج جنتی عطایی و با صدای مجید کاظمی رو بشنویم.
تحقیر و کتک، پا به پا انبوه از خانه گریز، صف به صف خود کشته و شب کوچه خواب، ارتش تسلیم جنگ بی ستیز، مرگیاران سرنگ و خلصگی، گرد و تک شول و رش لاهوت، قهرمانان خمار و رخوت، پهلوانان شناسنامه و دوربین و دلم به ملاقات وطن میرانم، کوچه پس کوچه خیابان میدان، شهر به شهر